هفته بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک شنبه چهارم شهریور 1402 برابر است با 27 ماه اوت سال 2023 میلادی. رویا کریمی مشت هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبر و گفتگو و گزارش‌های متنوع. اما از شما دعوت می‌کنم در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. پیش از همه همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که در استودیو حضور داره با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم رویا، درود به شما همراهان رادیو فردا. مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از اعضای خانواده های دادخواه، از سوی دادگاه کیفری سمنان به 2 سال حبس تعزیری و 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، خانم اکبری منفرد که ماهای پایانی حبس 15 ساله خود را در زندان سمنان سپری می کند، در ماهای گذشته با 2 اتهام تازه، نشر اکاذیب در فضای مجازی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. طبق این گزارش، این حکم به صورت غیابی صادر شده و مصادیق اتهامات مطرح شده بر اساس نامه‌ها، حمایت‌ها و اخباری بوده که در فضای مجازی به نام او منتشر شده. به گفته مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در تمامی دانشگاه‌های کشور کارگروه تخصصی عفاف و حجاب تشکیل می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد مهدی ذوالفقارزاده روز یک شنبه در این باره گفت همه مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و افزود اولویت دهی به دانشجویان به گفته او هنجار شکن در اعزام به راهیان نور و همچنین تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در کل دانشگاه‌ها از دیگر اقدامات انجام گرفته است. بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم در یک سال گذشته صدها تن از دانشجویان معترض و همچنین دانشجویانی که تن به حجاب اجباری نداده اند از سوی نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها با احکام قضایی، انضباطی، تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج روبرو شدند. منابع نظامی در یمن روز یک شنبه اعلام کردند در حمله شورشیان حوثی مورد حمایت ایران به یک گروه جدایی طلب در جنوب این کشور، 10 سرباز آنها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در منطقه مرزی بین استانهای جنوبی لهج و البیضا انجام گرفته و در جریان آن 12 تن دیگر مجروح شدند. این نخستین درگیری جدی در یمن پس از حدود 1 سال آرامش نسبی در این کشور است، در حالی که حوثی‌ها صنعا و بندر مهم الهدیده را در دست دارند. بخش‌هایی از مرکز و جنوب این کشور از جمله شهر استراتژیک عدن همچنان در دست نیروهای مخالف حوثی‌ها باقی مانده است. و کمیته که تحقیقات روسیه مرگ یوگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر را تایید کرد. آقای پریگوژین 4 روز پیش در سانحه سقوط هواپیمای شخصیش در شمال مسکو جان باخت. کمیته که تحقیقات روسیه روز یک شنبه اعلام کرد که همه 10 سرنشین این هواپیما شناسایی شدند که با فهرست مسافران نیز همخوانی دارد. علت سقوط هنوز مشخص نشده، اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، جمعه ضمن دردناک خواندن این سانحه گفته که هر گونه دخالت کرملین در این رویداد یک دروغ محض است.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما ببینیم در این مجله شامگاهی سردبیر برنامه مرداد میردامادی چه تدارک دیده. ادامه اعتراضات وکلای دادگستری به مصوبه مجلس شورای اسلامی. آیا مجلس حق دفاع متهمان را هدف گرفته است؟ پاسخ این سوال را از یک حقوقدان خواهیم شنید. فعالان زن میگویند جمهوری اسلامی در حال انتقام گیری از زنان است. در گفتگویی به بیانیه 300 کنشگر مدنی می‌پردازیم.
شدت و حدت سرکوبگری حکومت جمهوری اسلامی باعث ریزش تعداد بیشتری از نیروهایی که امید بسته بودند به حکومت میشه و صف مبارزان فشرده تر خواهد شد.
اعتراض ها در سوریه بالا گرفته است. اعتراض به گرانی، فقر و فقدان خدمات اساسی. و یک زن ایرانی آمریکایی بر روی ماه قدم می‌گذارد. یاسمین مقبلی الگویی برای دختران ایرانی. همراه ما بمانید تا بیشتر از این گزارش‌ها با خبر شوید. اعتراض وکلای دادگستری در ایران به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس در ملزم کردن کانونهای وکلا به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی و سپردن صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت دارایی ادامه دارد. روز شنبه گروهی از مدیران کانونهای وکلایی سراسر کشور پس از تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان قصد تجمع در برابر ساختمان مجلس رو داشتند که نیروهای امنیتی اونجا حضور پیدا کردند و اجازه تجمع اونها رو ندادند. رسانه‌های ایران هم روز یک شنبه به بازتاب دادن اعتراضات وکلا پرداختند و جزئیات طرحی رو مورد بررسی قرار دادند که به گفته وکلای معترض اعتبار قضایی کشور رو آماج حمله قرار داده. محمد حسین آقاسی وکیل پایه‌ای که دادگستری ساکن تهران از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای آقاسی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بگذارید از مصوبه مجلس آغاز کنیم. این مصوبه چه تغییراتی رو ایجاد می‌کنه که حالا مورد اعتراض وکلا قرار گرفته؟
مسئله وکالت در دستگاه قضایی یک امر بسیار حساس و حیاتی برای حفظ حقوق مردم در برابر قدرت، اعم از برخی از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف حاکمیتی است. در واقع اگر وکیل استقلال داشته باشه و نگران از در واقع نهیب زنن حاکمیت و یا بخشی از حاکمیت نباشه، با جدیت و با دقت میتونه از موکل خودش در برابر کسانی که ممکنه وابسته به حاکمیت یا قدرت باشن و یا بخشی از حاکمیت باشن میتونه به دفاع بپردازه. در نقاط مختلف دنیا، در کشورهایی که از حاکمیت قضایی و حکومت پیشرفته‌ای برخوردار هستن، وکالت یک امر مستقلی هست و نباید زیر مجموعه و یا تحت تأثیر دستورات و حاکمیت افرادی باشه که شریک قدرت هستند. در ابتدا که امر وکالت در ایران ایجاد شد، در واقع توسط دادگستری و یا محکمه که در اون زمان می گفتن، در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی پروانه وکالت اونها صادر می شد و در واقع به نحوی زیر مجموعه بخشی از حاکمیت بودن، تا اینکه در سال 1332 و در زمانی که مصدق اختیارات لازم رو در اختیار داشت و مجلس منحل شده بود، آمد ایشون که خودش یک حقوقدان بود و تحصیل کرده خارج از ایران بود، مسئله وکالت را تحت عنوان لایحه قانونی استقرار کانون وکلا تصویب کرد و از اون به بعد دیگه کانون وکلا در اختیار خود وکلا بود و وکلا از کانون پروانه می گرفتن. و الان ما داریم با این مصوبه، من جواب سوالتون رو در این یک جمله میدم، که داریم بر می گردیم، یعنی یک عمل ارتجاعی انجام میدیم، رجوع می کنیم به گذشته که بشیم مثل حاکمیت زمان قاجار.
آقای آقاسی، مگه در کانون وکلا در حال حاضر چی داره میگذره که جمهوری اسلامی با استقلال اون داره مخالفت میکنه و این مصوبه رو در مجلس از تصویب گذرونده؟
وکلای دادگستری از نخبگان جامعه هستند و اینان کسانی هستند که در حال حاضر با توجه به استقلال نیمبندی که کانون وکلا داره، زیر بار هیچ گونه فرمان و دستوری از طرف بعضی از امور و اشخاص نمیرن که وابسته به حکومت هستن و در واقع بدون ترس و واهمه از اینکه مبادا شغلشون از دست بدن، از کسانی که تحت تعقیب قرار میگیرن دفاع میکنن. در کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مهم دستگاه حقوقی هست که در برابر دعاوی مردم علیه اون سازمان ها و حتی شهرداری وای میسن و دفاع میکنن. حالا اگر که شما به عنوان یک شهروند فرض بفرمایید با وزارت کار دعوایی داشته باشید یا با وزارت مثلا امور خارجه یا بعضی از وزارتخانه ها یا سازمان زمین شهری، اگر که وکیل نگران باشه که توسط این خوانده دعوا یا طرف دعوا ممکنه که مورد تهدید قرار بگیره، جرأت نمی کنه که از اشخاصی که با این سازمان ها و نهادها و یا در پرونده های حقوق بشر و در واقع سیاسی یا مطبوعاتی که با نهادهای خاصی در ارتباط هستیم نمیتونه دفاع بکنه. من نوعی، من وکیل، اگر که بترسم که از شما که به اتهام امنیتی یا سیاسی یا حتی امنیت اتهام مأموری تحت تعقیب قرار گرفتید به راحتی و فارغ البال دفاع بکنم، خب طبیعتاً دفاعم رو میترسم بکنم و کسی زیر بار نمیره. الان قانون زیر بار دستورات مقامات امنیتی و غیره قرار نمیگیره، ناراحتی و نگرانی اینجاست.
پس آقای آقاسی، به این ترتیب در واقع مجلس با گرفتن استقلال کانون وکلا حق دفاع متهمان رو هدف قرار داده و اونها رو داره از یک حمایت حقوقی همه جانبه محروم میکنه.
ضمن تایید فرمایش شما میخوام عرض بکنم که در واقع اون پشوانه و حمایتی که افراد در برابر شاکیان پرونده که ممکنه سازمان ها و نهادهای دولتی باشن را از دست میده. متهمان در بعضی از موارد متهمی که تحت تعقیب قرار گرفته و وکیل میره ازش دفاع بکنه، اون احساس آرامش میکنه، احساس میکنه که به هر حال اگر دادستان حقوقدان هست، یک حقوقدان هم در اختیار این متهم هستش که بتونه در برابر طرح اتهاماتی که شده دفاع بکنه. و هیچ کس هم نمیتونه به وکیل بگه تو اینگونه دفاع کن. وکیل بر اساس علم خودش و تجربیات خودش دفاع میکنه برای کمک به موکلش. اما اگر که این وضعیت پیش بیاد که الان تصویب شده و قرار بشه یک وزارتخانه پروانه منو تمدید بکنه، یک وزارتخانه بتونه پروانه منو باطل بکنه، جرأت رو از من میگیره برای دفاع از مردم.
آقای آقاسی، خیلی فرصت کوتاهی داریم، اگر فشرده بتونیم به این سوال هم بپردازیم که اساساً با اون مختصاتی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی داره، فکر میکنید اعتراضات وکلا، تجمعاتشون، مطالبی که در رسانه ها منتشر میکنن، آیا به نتیجه خواهد رسید؟ آیا امکان داره تغییری در مصوبه مجلس ایجاد بشه؟
خوشبختانه معاونت محترم قوه قضاییه اظهار نظری کرده و این رو متوجه شده که و اعلام کرده که نباید به این وضع کار صورت بگیره. در حال حاضر تنها مسیری که وجود داره این هست که شورای نگهبان از تأیید این مصوبه خودداری بکنه. هیچ راه دیگری باقی نمونده و با مجلس دیگه ما کاری نداریم، فقط با شورای نگهبان برنامه داریم.
سپاسگزارم محمد حسین آقاسی از اینکه همراه ما بودید. اما نزدیک به 300 تن از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در گیلان رو در روزهای اخیر محکوم کرده و اون رو انتقام جویی حکومت علیه اعتراضات زن زندگی آزادی خوندن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی کرده با رضوان مقدم و از او خواسته در مورد این بیانیه بیشتر توضیح بده.
فشار و تهدیدها و بازداشت‌های کنشگران حقوق زن نشانه ضعف حکومت است. از اونجایی که حکومت به خصوص حالا این جناحی که به اصطلاح خیلی خیلی نزدیک به رهبری هستند و در رأس اونها ابراهیم رئیسی هست که در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش ویژه داشته و نقش بسیار تاثیرگذاری در اعدام‌ها داشته، به گمان اونها با سرکوب میشه به دهه 60 برگردن. و در حالی که این مسئله اصولا بازگشت پذیر نیست، به دلیل اینکه این نسلی که الان هستن دیگه نسل دهه 60 نیستن و شرایط جمهوری اسلامی هم شرایط دهه 60 نیست. اون زمان بسیاری از کسانی که از حکومت بریدن و حتی درون حکومت، کسانی که در شکل گرفتن این حکومت نقش داشتن و الان در زمره به اصطلاح مخالفین حکومت هستند، حمایت میکردن از رفتارهای حکومت، در حالی که الان مقابل این سرکوب ها قرار دارن، مقابل سرکوب هایی قرار دارن که حکومت در پیش گرفته. و به نظر من این مسئله سرکوب ها علاوه بر این که نشانه ضعف حکومت هست، از طرف دیگر هم قدرت جنبش زنان هست که فعالان حقوق زن الان دیگه از اون محدوده کوچیک نشست های خانگی یا کمپین های کوچیک در اومده و یک چیز تقریبا همگانی شده. ما میبینیم که زنان از هر قشر و هر دسته مخالفت میکنند با سرکوب های حکومت و به روش نافرمانی مدنی مقابل اون دستورات حکومت میایستند.
به هر حال در طول دهه های اخیر، خصوصا دو دهه اخیر، این گونه فشارها گاهی کمتر و گاهی بیشتر تداوم داشته. در این مقطع که موضوع زنان نقطه ثقل اعتراضات بوده و هست، به نظرتون چنین فشارهایی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟
در طی 44 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ما همواره با فشارها و سرکوبها مواجه بودیم، با اعدامها مواجه بودیم. اما خب برخی مواقع مثل دهه 60 که به دهه 30 مشهور هست، کشتار به اوج خودش میرسه، ولی این جنبش نمیخوابه و میبینیم قویتر و فراگیرتر مخالفت مردم خودش رو در قالب مثلا سال 88 در قالب رأی منکو نشون میده، یا سال 96 و 98 ما میبینیم که علارغم سرکوب های سال 88 مردم بازم به خیابان میان و مقاومت میکنن. فاصله ها همینطور کمتر میشه و 1401 ما شاهد هستیم که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی مطرح میشه، اقشار مختلف مردم میان بیرون، اما محوریت این جنبش زنان هستن و پیشگامان این جنبش، یعنی در صف اول مبارزه زنها هستن. از کارهایی که میکنن، از روسری آتش زدنها، از این که بدون حجاب بیان بیرون نافرمانی مدنی بکنن و تمام اون کارهایی که داریم میبینیم، مقاومت میکنن در برابر سرکوب هایی که از نظر از طرف رژیم به زنان داره اعمال میشه. خب این سرکوب ها، این بازداشت ها دو تا وجه داره. ممکنه بله تهدید هست و طبیعی هست، بعضی از خانواده ها میترسن، اما بعد دیگر هم داره و اون این هم هستش که خانواده هایی که با این بخش از به اصطلاح شدت و حدت سرکوبگری حکومت جمهوری اسلامی برای خودشون پیش نیامده بود، الان همه چی براشون روشن میشه و باعث ریزش تعداد بیشتری از نیروهایی که امید بسته بودن به حکومت میشه و صف مبارزان فشرده تر خواهد شد.
رضوان مقدم به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. با گسترش اعتراضات در جنوب سوریه علیه گرانی کالاها و خدمات اساسی، ارزش پول این کشور به میزان بیشتری سقوط کرد. به گزارش الجزیره، مردم در استان‌های دیگر سوریه نیز روز جمعه در حمایت از معترضان استان سویدا گرد هم آمدند و علیه حاکمیت شعار دادند. هفته گذشته همراه پیمای معترضان با حمله به دفتر حزب حاکم بس در شهر مرکزی این استان همراه بوده. نظر علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رو میشنویم.
واقعیت اینه که این حرکت در جنوب سوریه برای رژیم بشار اسد خیلی خیلی خطرناک است. علتش اینه که ساکنان این استان اغلب دروزی هستند و تمام مدتی که از 2011 این طرف جنگ داخلی در سوریه بود، اینها در حقیقت هیچ گونه سمپاتی و یا پشتیبانی نسبت به مخالفین بشار اسد نشون ندادند، چون اکثریتشون اسلام‌گراها بودند. ولی اینها دروزی بودند و خیلی از چنین فکر میکردند که گویا این شهروندان این استان، استان دیرالزور، طرفدار رژیم بشار اسد هستند. ولی یک بار دیگه قبلا تظاهرات کرده بودند دو سال قبل، ولی این بار یک ابعادی پیدا کرده که داره از نظر سیاسی برای بشار اسد خیلی خطرناک میشه. علتهای زیادی هم داره. یک علت بلاواسطه‌اش افزایش قیمت بنزین هست. از پنجشنبه در حدود 10 روز قبل شروع کردند و قیمت بنزین رو افزایش دادند و میدونید که قیمت بنزین در تمام کالاهای روزمره تأثیر داره. دومین کاری که انجام گرفته تعیین حداقل دستمزدها بوده به دستور بشار و یک اختلافاتی هم هست که برای کسانی که طرفدار رژیم هم گویا به حداقل دستمزد بیشتری در نظر گرفته شده و همین باعث شده که ناراحتی مردم این منطقه رو افزایش بده و ظاهرا به اینجا رسیدن که بله مثل اسلامگراها یا بقیه اپوزیسیون سوریه که اسد باید بره، اینها هم به این نتیجه رسیدن که اسد باید بره. در این حال خبرهایی میرسه که بعضی از رهبران حزب بعث سوریه این مناطق رو ترک کردن. در جاهای خبر میرسه که حتی مردم به این افراد در حال فرار حزب بعث هم حمله کردن و نشون میده که مخالفت الان با کل نظام شروع شده. و چون این یک مسئله است از نظر سیاسی بی‌نظیر در 10 سال گذشته در سوریه، لااقل از آغاز جنگ‌های درونی، این برای رژیم اسد خیلی خیلی مشکل ساز خواهد شد. و تا کنون هم در وسایل ارتباط جمعی سوریه رسمی، وسایل ارتباط جمعی رسمی سوریه، نشانی از این که حکومت راه‌حل‌هایی داره برای فائق آمدن برای این بحران دیده نمیشه.
نظر علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، رو در مورد بحران در سوریه شنیدید. در تازه ترین ماموریت فضایی ناسا و اسپیس ایکس، بامداد شنبه یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی و سه فضانورد دیگر عازم ایستگاه فضایی بین المللی شدند. قرار این فضانوردان روز یک شنبه به آزمایشگاه مداری در کپسول اسپیس ایکس برسند. یاسمین مقبلی که از اهالی شهر بالدوین در ایالت نیویورک آمریکاست، مدرک مهندسی خودش را از دانشگاه MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرده و در دوران خدمت در ارتش در بیش از 150 ماموریت جنگی شرکت داشته. در گفتگو با پوریا ناظمی، خبرنگار علمی در آمریکا، ابتدا در مورد اهمیت سفر یاسمین مقبلی پرسیدم.
نمیشه از دو جنبه نگاه کرد، از دو زاویه بهش پاسخ داد. یکی اهمیتی که برای خود خانم مقبلی و برای ناسا داره و ماموریت‌های آینده‌اش، و یکی تاثیر الهام بخشی که میتونه روی جامعه ایرانی تبار و ایرانی در کل دنیا داشته باشه، از جمله داخل ایران. من اول بحث دوم رو بگم. به همه جای دنیا ما علاقمندان فضا رو داریم، علاقمندان نجوم رو داریم، اما گاهگداری بهانه‌هایی پیش میاد که افراد مختلف، برای مثال در ایران، برای مثال فارسی زبان‌هایی که در خارج از ایران هستند، با نزدیکی بیشتر و دقت بیشتر یه رویداد فضایی رو دنبال کنن. حضور فردی مثل خانم مقبلی که به هر حال ایرانی تبار هست، نامی داره که آشناست، با نامی که ایرانی‌ها استفاده می‌کنن، چهره‌شون چهره ایرانی هستش، در مراسم مختلف، جاهای مختلف صحبت می‌کنه از تبار خودش، باعث میشه که اولا توجه کسانی که شاید پیشتر کمتر توجه میکردن بیشتر بشه. این به خصوص اهمیت داره که وقتی ما به یاد بیاریم که فضا برای آینده همه ما، فارغ از اینکه در کجا هستیم، فارغ از این درگیری های سیاسی و جنگ ها و این هایی که باش مواجهیم، برای آینده حضور انسان و تمدن انسان ضروریه. یعنی یک انتخاب تشریفاتی نیستش و این باعث ممکنه بشه که بعضی از افراد از با علاقه بیشتری رو بکنن، به خصوص کودکان و نوجوانان، بیشتر به حوزه های مثل ریاضیات، مهندسی، علوم پایه بپردازن و این اثرش رو در دراز مدت نشون میده.
اما آقای ناظمی، برای ناسا چه اهمیتی داره؟ خانم مقبلی هم میتونه یکی از صدها فضانوردی باشه که در عملیات ناسا شرکت میکنن.
این بخش دیگه اهمیت این سفر هستش. خانم مقبلی به همراه 22 نفر دیگه جزء گروه تازه فضانوردان انتخاب شده ناسا هستند که 2 نفرشون کانادایی هستند، بقیه آمریکایی هستند. و این افراد که حالا با اسم نیکنیم لاک‌پشت ها هم شناخته میشن، اینها در واقع هدف اصلیشون و هسته اصلی ماموریتشون پروژه آرتمیس هست. پروژه آرتمیس یک پروژه بین‌المللی به رهبری ناسا که قرار انسان رو دوباره به ماه ببره در ماه فرود بیاره، این بار برای موندن در ماه، برای ساخت پایگاه‌های تحقیقاتی و از اونجا آماده بشه برای سفر به مریخ. بنابراین سفرهایی که اعضای این گروه فضانوردان از جمله یاسمین مقبلی انجام میده، اونها رو آماده میکنه برای اون ماموریت بزرگی که در پیش رو داریم که از سال آینده شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. در واقع بین نامزدهایی که الان حضور دارن، تا اینجا یاسمین مقبلی یکی از کسانی هستش که جزء نامزدهای اصلی برای فرود بر ماه هست. حتی در این مراحل خیلی ابتدایی صحبت از این هست که ممکنه یکی از کسانی باشه که برای سفر سرنشین‌ها به مریخ انتخاب بشه. بنابراین این ماموریت اهمیتش برای ناسا در مورد این گروه فضانوردان به طور عمومی و خانم مقبلی به طور خاص، آماده شدن اونها برای انجام اون ماموریت مهم بازگشت انسان به ماه هست که می‌دونیم از جمله اولین بار یک خانوم بر سطح ماه قدم خواهد گذاشتش و یک پروژه بین المللی فوق‌العاده بزرگ هست بین آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، هندوستان و بسیاری از کشورهای دیگه داره انجام میشه و بخش خصوصی البته. از این جهت این ماموریت زمانی که فضانوردان این گروه تازه فضانوردان ناسا درش حضور دارن، گروه لاک‌پشت ها، اهمیت ویژه‌ای برای بخش سرنشین داره ماموریت های ناسا خواهد.
و در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از رایزنی وزرای خارجه ایران و عربستان برای رفع مشکل میزبانی تیم‌های فوتبال دو کشور خبر داد. پیشتر و بعد از دیدار تاج با رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، طرفین برای پایان دادن به بازی در زمین بی‌طرف توافق کردند. بعد از قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا، اما رسانه‌های عربستانی از بازی نماینده‌های دو کشور در زمین بی‌طرف خبر دادند. شنیده میشه کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های باشگاهی دو کشور خواسته کشور سوم رو برای بازی معرفی کنند. مهدی تاج در واکنش به این موضوع گفته هنوز تصمیم گیری قطعی نشده و موضوع در سطح وزرای خارجه ایران و عربستان در حال پیگیریه. بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای خبر عدم حضور سردار آزمون در جام ملت‌های آسیا را تکذیب کرد. در این بیانیه نوشته شده پس از طی دوران آسیب دیدگی و در صورت نظر مثبت سرمربی تیم ملی روی سردار آزمون، با هماهنگی باشگاه روم، این بازیکن در اردوهای آینده تیم ملی رو همراهی خواهد کرد. آزمون هم برخلاف شایعه مطرح شده بر حضور در تیم ملی تاکید داره. بعد از پیوستن سردار آزمون به تیم روم، فابریزی و رومانو، خبرنگار مشهور ایتالیایی، از قول آزمون به مورینیو برای عدم همراهی تیم ملی ایران در جام ملت‌ها خبر داده بود. رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، با ارسال نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال خواستار افزایش 30 میلیاردی سقف بودجه این تیم شد. درویش در این نامه اعلام کرده فدراسیون فوتبال برای نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا شرایط ویژه‌ای در نظر بگیره و سقف بودجه اونها را افزایش بده. در همین راستا کارگروه نظارت بر سقف بودجه و قرارداد باشگاه‌ها با درخواست مدیر عامل باشگاه پرسپولیس مخالفت کرد. بیشتر دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان هم خواستار افزایش سقف بودجهشون شده بودند که فدراسیون فوتبال با درخواست این دو باشگاه مخالفت کرده بود. در ادامه انتقادها و حواشی ایجاد شده پس از بوسه لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، بر جنی هرموسو، بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا در جریان اهدای کاپ و مدال‌های جام جهانی، و پس از تعلیق اون توسط فیفا، فدراسیون فوتبال اسپانیا از باز کردن پرونده پس از ثبت خشونت جنسی خبر داد. همچنین 11 نفر از کادر فنی فوتبال اسپانیا از سمتشون انصراف دادن و جورج ویدال، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، هم از رفتار روبیالس انتقاد کرده. تیم ملی بسکتبال ایران فردا و در دومین بازیش در جام جهانی مقابل ساحل آج به میدان میره. ایران که در اولین بازی به مسافه برزیل رفته بود، سنگین ترین شکستش در تاریخ جام‌های جهانی رو به دست آورد. هاکان دمیر، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، پیش از دیدار تیمش با ساحل آج گفته با توجه به نتیجه‌ای که مقابل برزیل گرفتیم، باید بازیکنانم از نظر ذهنی ریکاوری بشن و اون شکست رو فراموش کنن. کنار اومدن با اون شکست اصلا کار آسونی نیست. ایران در حالی مقابل ساحل آج به میدان میره که ارسلان کاظمی به دلیل سرماخوردگی و متین آقاجان‌پور هم به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا آخرین تمرین تیم ملی رو از دست دادن و حضورشون در این بازی مشخص نیست. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم میرسیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. 30 دقیقه دیگر بار دیگر با یک بخش خبری جدید با شما خواهیم بود.